ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. روسیه میگوید علی‌رغم اختلاف نظرها مذاکرات هسته‌ای آلماتی گامی به پیش بوده است. اسفندیار رحیم مشایی میگوید زنده باد بهار شعار کاندیدای دولت در انتخابات ریاست جمهوری نیست. هکرهای ناشناس به وبسایت برخی وزارتخانه‌های اسرائیلی حمله کردند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین بازپخش برنامه دیدگاه ها. پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در آلماتی در قزاقستان، معاون وزیر خارجه روسیه گفت همچنان دستیابی به یک نظر واحد میان طرفین مذاکرات بسیار مشکل است. سرگئی ریابکوف پس از این مذاکرات در محل سفارت روسیه در آلماتی گفت
с точки зрения работы, с точки зрения процесса, с точки зрения формирования переговорных
از نقطه نظر کار ما و روند گفتگو و همچنین فضای گفتگوها این مذاکرات گامی به پیش بود، اما مشکلی که همچنان پا برجاست و متاسفانه نتوانستیم بر آن غلبه کنیم، تفاوت در نظرهای طرفین مذاکره است. مذاکرات هسته‌ای اخیر در ادامه مذاکرات سال گذشته بار دیگر در آلماتی برگزار شد، اما نتیجه مشخصی پس از آن اعلام نشد. در این مذاکره همچنین زمان و مکان دیگری برای ادامه گفتگوها اعلام نشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه اما اعلام کرد که قرار است به زودی کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با سعید جلیلی تماس گرفته و پاسخ قدرت‌های جهانی به پیشنهاد ایران را بدهد. به گزارش ایسنا، علایدین بروجردی افزوده که در همین تماس زمان و مکان دور تازه مذاکرات نیز مشخص خواهد شد. این نماینده مجلس گفته است که ایران پیشنهاد قدرت‌های جهانی درباره کاستن از برخی از تحریم‌ها را نپذیرفته است. او افزوده که در نشست اخیر قزاقستان تهران پیشنهاد داده است که حق ایران بر پایه NPT را به رسمیت بشناسند و تحریم‌ها را متوقف کنند، که هنوز این پیشنهاد از سوی 5+1 پذیرفته و یا رد نشده است. اسفندیار رحیم مشایی در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است زنده باد بهار شعار کاندیدای دولت در انتخابات ریاست جمهوری نیست. رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد افزوده است که برای اثبات انتخاباتی نبودن این گفته باید به سخنرانی‌های رئیس جمهوری در سازمان ملل متحد و در یک سال گذشته دقت کرد. او همچنین افزوده است که از آنجا که دولت همچنان بر سر کار است، تمایلی به انتخاباتی کردن فضا ندارد. اسفندیار رحیم مشایی که برخی ناظران میگویند یکی از نامزدهای جناح محمود احمدی نژاد خواهد بود، همچنین در این مصاحبه افزوده است که رئیس جمهوری تاکید دارد که در انتخابات با هر تخلفی در هر سطحی برخورد شود. محمد رضا تویسرکانی نماینده ولی فقیه در بسیج سپاه پاسداران میگوید خونسا بودن بسیج در انتخابات ریاست جمهوری خیانت به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای به عنوان امام حاضر است. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام سیاسی نظامی گفته است دشمنان و برخی در داخل میخواهند بسیج خونسا باشد، اما این خیانت به انقلاب است. محمد رضا تویسرکانی گفته است بسیج از اصولگرایی حمایت می کند، اما از نامزد خاصی حمایت نمی کند. پیش از این علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران گفته بود مهندسی انتخابات وظیفه ذاتی سپاه پاسداران است. هکرهای گروه ناشناس یک رشته حملات علیه برخی وبسایت های وزارتخانه های اسرائیلی انجام دادند که به گزارش خبرگزاری فرانسه خسارت زیادی وارد نکرده است. اسحاق بن اسرائیل مدیر شورای ملی تحقیق و توسعه اسرائیل به رادیوی ارتش آن کشور گفته است که میزان خسارت وارده در پی این حملات سایبری بسیار کم بوده است. این مقام اسرائیلی گفته است که از زمان حمله پیشین سایبری که در سال گذشته انجام شد، اسرائیل برای تقویت مقاومت شبکه سایبری خود تلاش کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، زلزله‌ای به قدرت 4.2 در مقیاس ریشتر شهر خرموج مرکز شهرستان دشتی در استان بوشهر را لرزاند. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه که بامداد یکشنبه رخ داده منتشر نشده است. منوچهر متکی، مصطفی پور محمدی، یحیی آل اسحاق، محمد حسن ابو ترابی فرد و محمد رضا باهنر پنج نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه یک نشست مشترک برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این پنج نفر که در ائتلافی انتخاباتی به نام ائتلاف اکثریت اصولگرایان با یکدیگر همکاری می‌کنند، خواستار گفتگو با سایر نامزدهای اصولگرا شدند. منوچهر متکی، یکی از اعضای ائتلاف، اعلام کرده است که نامزد نهایی این ائتلاف 10 تا 15 اردیبهشت ماه معرفی می شود. و نوبت می رسه به بازپخش برنامه دیدگاه ها که این هفته کاریست از همکارم فریدون زرنگار.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته با شما. آیت الله علی خامنه ای در پیام نوروزی امسال خود هم مانند دیگر سخنرانی هایی که تا به حال داشته است، بار دیگر از به گفته او پیشرفت های جمهوری اسلامی سخنراند و از جمله گفت در سال 91 پیشرفت هایی صورت گرفته است که این سال را بسیار برجسته می کند. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ایران سال 91 را یکی از فلاکت بارترین سال برای اقتصاد و جامعه ایران ارزیابی میکنند و از جمله رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم سال 91 را یکی از بدترین سالها برای اقتصاد ایران خوانده است. آنچه در سخنرانی های آقای خامنه ای خود را برجسته می کند، صحبت کلی از پیشرفت های ایران در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی، تأکید بر روی ضعف کشورهای غربی و از جمله آمریکا در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و برجسته کردن آنها و استفاده و استناد به نقد منتقدان سیاسی و اجتماعی در این کشورها که به نظام دموکراتیک خود در کشورهایشان نظرگاه های انتقادی دارند، برای اثبات گفته های خود تأکید بر واژه ملت و تأکید بر روی این مسئله که گویا همه جهان غرب و به ویژه آمریکا ذکر و فکر زندگیشان این شده است که همه سیاست و اقتصاد خود را برای نابودی ایران به کار گیرند. آقای خامنه ای در پیام نوروزی خود در اول فروردین ماه امسال در مشهد از جمله گفت:
ملت ایران به رغم دشمنان سربلند و پیروز ظاهر شده. دستاوردهای بزرگی که نشان دهنده ظرفیت و قدرت و هوشمندی این ملت بزرگ است. هر کس این صحنه رو درست ببیند و درست مطالعه کند، به ملت ایران آفرین میگوید. همچنانی که ما امروز صدای آفرین هوشمندان نکته‌بین دنیا رو میشنویم که از میان همون کشورهایی که دشمن و بدخواه ملت ایرانند، نخبگان سیاسی، نخبگان دانشگاهی، افراد دنیا دیده و مجرب که اوضاع رو زیر نظر دارند، به ملت ایران آفرین میگویند.
شاهد رهبر جمهوری اسلامی برای تأیید گفته‌های خود مقایسه ایران با کشورهایی که با آمریکا رابطه دارند بود.
قدرتمندان عالم و امروز آمریکا میخواهند به ملت‌های دنیا اثبات کنند که اگر میخواهید زندگی خوب داشته باشید، پیشرفت کنید، باید بیایید زیر سایه ما. ملت ایران اثبات کرد که این حرف دروغ است. دلیل واضح این است که شما این 30 سال جمهوری اسلامی را مقایسه کنید با 30 سال بعضی از کشورهایی که در سایه آمریکا زندگی کردند، ببینید اونا کجان، ما کجاییم.
سال گذشته هم آقای خامنه ای در پیام نوروزی خود از پیشرفت‌های ایران گفت:
بر اساس گزارش مراکز علمی معتبر دنیا، سریع‌ترین رشد علمی جهان امروز در ایران دارد انجام می‌گیرد.
موضوع برنامه دیدگاه این هفته رادیو فردا نه بررسی جزئیات و تحلیل‌های آقای خامنه ای از اوضاع ایران و جهان، که بررسی گفتمان آقای خامنه ای و چگونگی نگاه قدرتمندترین شخص جمهوری اسلامی به اوضاع ایران و سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی با مهمانان برنامه این هفته، رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک، مجید محمدی جامعه‌شناس در نیویورک و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان است. اجازه بدیم بحث رو با این پرسش از شما آقای محمدی شروع کنیم که چه انگیزه ای آقای خامنه ای رو وادار به این گونه نگاه به پدیده‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میکنه؟
تصوری که از جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی وجود داره و همچنین در بخش قابل توجهی از جمعیت داخل کشور این هست که این نظام با بحران عدم مشروعیت روبروست، با مشکل عدم عقلانیت روبروست، با بحران عدم کارایی روبروست و در عرصه بین المللی هم هر روز منزوی‌تر و منزوی‌تر میشه. آقای خامنه‌ای در صحبت‌هایی که داره، مناسبت‌های گوناگون، بالاخص در ایام نوروز که ایشون می‌خواد به نوعی بیلان کار جمهوری اسلامی رو هم عرضه کنه، به این مشکلات و به این سوالات سعی میکنه که پاسخ بده بدون اینکه اصل موضوع رو مطرح بکنه. در صحبت‌های نوروزی آقای خامنه‌ای در سال 92 مشخصاً موضوع عدم مشروعیت رو کاملاً کنار میگذاره، به اون نمیپردازه، اما در بحث انزوا عکس العمل آقای خامنه‌ای که در واقع برمیخیزه از اینکه ایشون نیاز به تمجید دیگران در دنیا داره، به واسطه اینکه کاملاً درک میکنه که جمهوری اسلامی مرتباً داره دوستان و همپیمانان خودش رو از دست میده، اشاره میکنه به آفرین نخبگان و هوشمندان جهان که ما تقریبا نمیشناسیم. کسانی هم که از جمهوری اسلامی اگر در مواردی سخنی گفته باشن، تعریفی کرده باشن، عمدتا لابیست های جمهوری اسلامی هستن که مرتبا به داخل کشور رفت آمد دارن، یا دیگرانی اگر سیاست های دولت امریکا رو انتقاد میکنن، آقای خامنه ای اینها رو به کیسه خودش میگذاره. در بحث عدم عقلانیت هم واکنش آقای خامنه ای این هست که دیگران رو سرزنش کنه، اینکه دشمنان مانع تراشی میکنن از اینکه جمهوری اسلامی پیشرفت کنه، یا پیشرفت دیگران رو در منطقه ایشون تخفیف میکنه. در همین بحثی که آقای خامنه ای مطرح میکنه در باب اینکه کشورهایی در منطقه 30 سال زیر سایه امریکا زندگی کردند، امروز شما وضعیت ترکیه رو، وضعیت قطر رو، وضعیت امارات رو با ایران 30 سال پیش و همین کشورها رو با 30 سال پیش خودشون مقایسه کنید. قطر امروز درآمد سرانه بالای 100 هزار دلار داره. و اما بحث پیشرفتی که آقای خامنه ای مطرح میکنه، عمدتاً پاسخ ایشون هست به بحران عدم کارایی. خزانه جمهوری اسلامی از اخلاق و ارزش‌ها کاملا تهی شده و ایدئولوژی اسلام گرایی هم در عرصه عمومی دیگه چندان پاسخ نمیده. خب طبعا باید آقای خامنه ای تمسک بکنه به بحث پیشرفت علمی. ایشون در این صحبت هم از پیشرفت علمی صحبت میکنه، هم از پیشرفت در حوزه‌های امنیت، سلامت، نفوذ بین المللی و تسلط در اداره کشور. اینها رو یک به یک میشه با آمار و با اطلاعاتی که خود مقامات جمهوری اسلامی تا کنون عرضه کردن به چالش کشید.
آقای کاظم‌زاده، شما که روانشناس هستید و نگاهی از زاویه روانکاوی به صحبت‌های قدرتمندان دارین و بررسی میکنین، از این نظر چگونه میشه شیوه و گفتمان آقای خامنه‌ای رو توضیح داد؟
من فکر میکنم که سخنهای آقای خامنه‌ای رو باید درون کادر اون رژیم سیاسی و نقشی که خود ایشون تو این سیستم به عهده گرفتن فهمید. به نظر من روی آقای خامنه‌ای تو این پیام به مردم عادی و لایه‌های پایینی قدرته و تقریبا از همون اصولی هم تبعیت میکنه که در این 30 سال گذشته ما شاهدش بودیم. رژیم جمهوری اسلامی به نظر من یک رژیم تمامیت خواهه، یعنی هدفش از همان ابتدا برپایی سیستمی بوده که بتونه تمامی پهنه‌های گوناگون زندگی اجتماعی رو به نوعی تحت کنترل خودش در بیاره. تمام نظام‌های تمامیت خواه هم معمولاً چنین نوع برخوردی رو با بدنه جامعه و با لایه‌های مختلفش به نام یه سری ایدئال‌های بزرگ و برپایی جامعه یا مثلا یک انسان نوین متفاوت انجام میدن که قاعدتا در درون اون جامعه افراد، انسان‌ها باید بتونن در صلح و صفا زندگی بکنن و خارج از هر گونه تنش و مشکلی. در نتیجه خود به خود در کادر چنین نگاهی هر مشکل یا تنشی که به وجود بیاد میتونه دلیلی بر رد ادعای در حقیقت حاکمان باشه. به همین خاطرم من فکر میکنم که رژیم جمهوری اسلامی از همون ابتدا سیستم خاص خودشو در تعبیر و تفسیر اطلاعات به وجود آورد. یعنی ما اگه مثلا رژیم جمهوری اسلامی رو با رژیم شاه بخوایم مقایسه بکنیم، هدف رژیم شاه به عنوان یک نظام دیکتاتوری کلاسیک بیشتر نرسیدن اطلاعات به دست مردم، اما توی رژیم تمامیت خواه، مخصوصا با عصری که فعلا توی زندگی میکنیم، عصر اطلاعات، نمیشه بنا رو بر حذف اطلاعات گذاشت، بلکه باید یک سیستمی درست کرد که هدفش در درجه اول تحریف اطلاعات باشه. و این تحریف اطلاعات هم تو نظام جمهوری اسلامی میشه گفت بر اساس یک نظام معناشناختی و رمزخوانی که اینها به وجود آوردن میشه فهمید، به این معنا که واقعیاتی که ما هر روز باهاش سر و کار داریم ظاهر قضایاست. اتفاقا تو همین نطقشون هم ایشون دوباره باز به ظاهر قضایا که ظاهرا دشمن یه مشکلاتی برای ما خواسته به وجود بیاره و بعد باطن قضایا یه اشاره ای میکنن، و اینی که توی این نظام و توی این سیستم در حقیقت میشه گفتش که شخص رهبر کسیه که میتونه ما رو با باطن قضایا و با حقیقت قضایا آشنا بکنه.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران و در هر حال ناهنجاری های زیادی که در زمینه های مختلف ما شاهدش هستیم، نمیتونه اینطوری باشه که آقای خامنه ای از این ناهنجاری ها اطلاعی نداره و این خبرها به دستش نمیرسه؟ به رغم این چرا آقای خامنه ای این تمام ناهنجاری ها رو مسکوت میگذاره؟
آقای خامنه ای متاسفانه به دلیل عملکرد خودش و ماهیت جمهوری اسلامی هم اکنون به تنها مدافع خودش تبدیل شده. یعنی حتی دیگه روحانیت سنتی هم حاضر نیست از وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، وضعیت فرهنگی و شرایط سیاسی حاکم بر کشور دفاع بکنه. سؤالی که هم اکنون ذهن بسیاری رو در خارج از کشور و به خصوص در داخل کشور فعالان سیاسی مشغول کرده این هست که آیا آیت الله خامنه ای واقعا به آنچه که میگوید اعتقاد دارد، یا آنچه که میگوید یک تبلیغات و پروپاگاندای سیاسی است و داره بازی سیاسی میکنه؟ من عمیقا معتقدم که آیت الله خامنه ای درسته مثل هر در واقع شخصیت تمامیت خواه دیگری ممکن است در برخی موارد معدود با واقعیات قطع رابطه کرده باشه، اما از ریز بحران‌ها و شرایط کشور آگاهه، اما بازی که میکنه بازی تبلیغاتی است و سعی میکنه عملکرد خودش رو در واقع در دو دهه گذشته که تمام عملکرد جمهوری اسلامی بعد از در گذشت آیت الله خمینی میشه و بعد از جنگ میشه رو توجیه بکنه. دو دلیل عمده هم دارم. عملکرد آیت الله خامنه ای در طول دو دهه گذشته نشون میده که او همیشه طیف در واقع امنیتی نظامی، در واقع دستگاه‌های امنیتی نظامی رو به عنوان متحد دائمی خودش تعریف کرده و حتی آیت الله خامنه ای نیروی مردمی که به عنوان پایگاه مردمی خودش رو مطرح کرده و تعریف کرده، برعکس آنچه که بسیاری تصور میکنند، طبقه تهیدست و فرودست جامعه نیست، بلکه طبقه است که یک زمانی انصار حزب الله نامیده میشد، بعدها در قالب گروههای بسیط سازماندهی شد و هنوز هم هست، و بعدها هیئت‌های متشکل مذهبی بود که توسط مداحان هدایت میشدند. این اولین دلیل من است. و دومین دلیل من در واقع نوع یارگیری آیت الله خامنه ای است که نشون میده برعکس آن که همیشه گفته من یک آدم انقلابی هستم و بر اساس اصول عمل میکنم، اما یک سیاستمدار متاسفانه بدون اصول و پرنسپ های لازم هست. از دولت میرحسین موسوی که باهاش مشکل داشت سعی میکرد یارهای خودش رو بگیره، رسید به مرحله انتخاب رهبری و در گذشت آیت الله خمینی باز هم یارگیری خودش رو کرد، احمد خمینی و آیت الله هاشمی رفسنجانی رو. بعد در دولت هاشمی سعی کرد درایی رو از دولت هاشمی جدا بکنه و به عوامل خودش تبدیل کنه. در دولت خاتمی هم همین بازی رو کرد و نهایت هم به اونجا رسید که تمامی عوامل خودش رو در دولت احمدی نژاد بر سر قدرت آورد، هرچند که بازی به اون سمت که او میخواست پیش نرفت. ختم کلام و خلاصه کلام این هست که آیت الله خامنه ای به گمان من از ریز این مسائل آگاه هست، اما به خاطر اینکه یک سیاستمدار کاملا بدون اصول هست، وارد مرحله شده که به تنها مدافع خودش در جمهوری اسلامی تبدیل شده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید.
آقای محمدی، در هر حال آقای خامنه‌ای تقریبا همیشه بر روی پیشرفت تاکید داره و منطقه مورد علاقه ایشون نانو تکنولوژی است که مرتب روی این تاکید میکنن، ولی ما در دهه‌های گذشته کشورهای دیگر هم داشتیم، مثلا شوروی که از نظر فناوری حتی در زمینه‌های حرف اول در دنیا میزد. به رغم این نظام از درون متلاشی شد. به نظر شما تأکید آقای خامنه‌ای بر پیشرفت چرا اینقدر غالب هست در گفتمانشون؟
ببینید، کسانی که در حوزه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کار کردند تقریبا متفق القول هستند که توسعه بدون سه مشخصه نمیتواند جوامع رو به سمت جلو حرکت بده. توسعه باید پایدار باشه، متوازن باشه و همه جانبه باشه. رمز پیشرفت کشورهای غربی، کشورهای دموکراتیک همین بوده است که توسعه در اونها همه جانبه، پایدار و متوازن بوده. در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری های موردی و نقطه‌ای بر مثلا داستان هسته‌ای، بر پیشرفت برخی از جنبه های علوم که به نظر من میتونه جنبه های نظامی داشته باشه، مثل سلاح های میکروبی، پیشرفت های در اون زمینه ها صورت گرفته، سرمایه گذاری های تقریبا بی حد و نهایتی هم انجام شده. اما این اصولا به این معنا نیست که در جامعه مردم از نتایج این پیشرفت ها میتوانند استفاده کنند، یا حداقل حتی آنچرا که حکومت انتظار داره از این پیشرفت‌ها اونها هم حاصل نمیشه. مثلا اگر کشورهایی در حوزه‌های علمی که کمک میکنه به تکنولوژی‌های نظامی سرمایه گذاری میکنن، حداقل در حوزه امنیت این بهشون کمک میکنه. متاسفانه جمهوری اسلامی در همین داستان هسته‌ای بیش از آنچه که به دست آورده باشه از دست داده، یعنی امنیت کشور بیشتر امروز تحت مخاطره هست تا 20 سال گذشته. پیشرفت‌هایی که آقای خامنه‌ای مطرح میکنن به نظر من عمدتاً جنبه تزیینی داره. آقای خامنه ای هم کاملا آگاهانه از این جنبه های تزیینی استفاده میکنه. من هم اعتقاد دارم که آقای خامنه ای از مشکلات کشور مطلع هست. در یک زمینه هایی آقای خامنه ای دستکاری نمیکنه، اطلاعات رو کاملا وارونه میکنه. در حوزه مثلا امنیت کشور، در حوزه سلامت، در حوزه نفوذ بین المللی که در همین صحبت های نوروزی ایشون صحبت میکنه ما پیشرفت داشتیم، اصولا پیشرفتی نبوده. جمهوری اسلامی نفوذ بین المللی خودش رو مرتبا داره از دست میده. امنیت کشور مرتبا بیشتر تحت مخاطره قرار میگیره. سلامت مردم، چه سلامت روانیشون و چه سلامت جسمانیشون، تحت مخاطره قرار گرفته در طول سالهای گذشته. در کشوری که بیمارستانها نمیتوانند داروی بیهوشی پیدا کنند، حالا به هر دلیلی، چه به دلیل عدم کارایی حکومت، چه به دلیل تحریمها، هر دوی اینها رو حکومت هست که باید به نظر من پاسخگو باشه.
آقای کاظم‌زاده، شما از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی گفتید که به این گفتمان دامن می‌زنه، ولی خب شخصیت‌های سیاسی و ویژگی‌های افرادی که در رأس کار هستند هم بسیار مهمه. شما می‌تونین این جدایی ببینین بین این ویژگی‌های نظام و ویژگی‌هایی که شخص آقای خامنه‌ای داره؟
مطمئنم به هر حال ویژگی‌های فردی میتونن گاهی اوقات توی شرایط خاصی نقش بازی بکنن، اما من فکر میکنم که وقتی ما با یک نظام سیاسی روبرو هستیم این ویژگی‌ها خیلی به حاشیه میره، مگر توی مواقع بیشتر بحرانی است که این ویژگی‌ها میتونه خودشون نشون بده. در رابطه با آقای خامنه‌ای همطور که آقای مهدوی آزاد هم گفتم، من فکر میکنم یه نکته خیلی واضحه، اونم اینه که ایشون در واقع یک سیاستمداره، یعنی اون بخش روحانی بودن ایشون و یا گذشتهشون رو بعد از این امر به کل جدا کرد. ایشون به هر حال از ابتدای انقلاب، نه اینکه همین آیت الله خامنه ای امروز باشن، ولی پا در مسیری که گذاشتن که هم بخشش ویژگی‌های خودشون درش نقش بازی کرد و هم یه بخشش اون سیستم و قدرتی رو که در حقیقت خود ایشون به همکاری بقیه پای ریزیش کردن. در حال حاضر من فکر میکنم که به عنوان یه سیاستمدار خیلی واضح و روشنه که ایشون از همه قضایا، خیلی از مسائل مطلع هستن، ولی موضعی که گرفتن از ابتدا و همچنان دارن پیش میبرن اینه که مدام وضعیت جامعه ایران رو به یک جامعه بحرانیشون تشبیه میکنن که از جهاتی هم درسته، و در حقیقت دنیایی رو که ایشون به وجود آوردن و در درون اون دنیا سعی میکنن مسائل رو تحلیل بکنن و یا به دیگران ایران به نمایانند، میشه گفت یک دنیای پارانویاکیه، یعنی دنیای دشمن پندار و دشمن اندیش، به این معنا که هر مشکلی که در جامعه پیش میاد از اونجایی که به هر حال نظامشون و ایدئولوژیشون یه سری اصولی داره، یکی از این اصول اینه که جامعه با رهبر با حکومت یک پیکر واحدی رو تشکیل میدن. وقتی همچین اصل ایدئولوژیکی رو شما بخواین حفظش بکنین، مسلما نمیتونین ایرادات و یا مشکلاتی رو که تو جامعه ایجاد میشه مشخصا به یکی از این سه بخش برگردونین. در نتیجه نیاز داریم به یک دشمن خارجی، نیاز داریم به اینکه مدام در مورد اون دشمن تبلیغ بکنین، و حتی به نوعی من فکر میکنم یکی از خصوصیات شاید نظام جمهوری اسلامیه که مدام نیاز داریم به بحران، یعنی در حقیقت در چارچوب بحران‌های گوناگونی که رژیم جمهوری اسلامی تا حالا سر گذرونده، یک سری مکانیزم‌ها هم در رابطه با قدرت به وجود آورده که کاملا خاص سیستم خودش میباشه.
آقای مهدوی آزاد، اینجا اونجا گفته میشه که این ویژگی‌ها یا این گفتمان سیاسی آقای خامنه‌ای در سال‌های اخیر به این صورت در اومده، آیا میشه این رو گفت یا اینکه نه در واقع گفتمان آقای خامنه‌ای از اون نگاه ایدئولوژیکی که ایشون بهش اعتقاد دارن برخواسته و از اولم همین طور بوده؟
ببینید، آیت الله خامنه‌ای دفترشون یک سایتی داره به نام khamenei.ir که سخنرانی‌های ایشون رو از سال 1360، نه بفهمید سال 1360، یعنی 8 سال قبل از اینکه ایشون رهبر بشند، رو در این سایت کامل قرار داده. و همچنین ما در اینترنت میتونیم نصد البته تکت سخنرانی های ایشون رو برای دو دهه قبل از اون هم پیدا کنیم. مجموعه مثلا به عنوان یک نمونه عرض میکنم سخنرانی های آقای خامنه ای در مسجد کرامت مشهد و مسجد میرزا جعفر مشهد که طی سالهای 50 تا 53 انجام شد و بازداشت آیت الله خامنه ای انجامید، نشون میده که او همان ادبیاتی رو داشته و همان گفتمانی رو داشته که در واقع همکنون داره استفاده میکنه، یعنی تلفیق یا شاید بگیم التقاطی از تفکر چپ دموده شده استحاله شده با دیدگاه های تند افراطی که الان به نام دیدگاه های القاعده میشناسیم و مجموع همه اینها. البته آیت الله خامنه ای به واسطه مسئولیت و قدرتی که داشته، چون مجبور بوده قدرت خودش رو حفظ بکنه، روز به روز رادیکال تر شده، چون روز به روز ناگزیر بوده به نیروهای امنیتی، مشخصا سپاه و وزارت اطلاعات، اتکای بیشتری بکنه و از تحلیل های اونها در واقع برخوردار بشه و اونها تغذیه اطلاعاتیش بکنن، طبیعتا دیدگاهش امنیتی تر، سیاه تر، دو بعدی تر و به قول آقای کاظم‌زاده پارانویک تر شده. این آیت الله خامنه ای از نظر تئوریک همون آیت الله خامنه ای تند رادیکال، متاسفانه باید این کلمه رو به کار ببرم، عذرخواهی میکنم، بدون منطق، استدلال ناپذیر و به نوعی کینه جوس تغییر اساسی نکرده، اما از نظر عمل کرده سیاسی سیر این دوران باعث شده که اگر زمانی او کمی مخالفان دیدگاه‌های خودش رو میپذیرفت، کمی مثلا با نهضت آزادی یا جبهه ملی مینشست، با گروه‌های چپ هم ارتباطکی داشت، همکنون به جایی رسیده که در واقع هیچ گونه مخالفی رو، هیچ گونه کسی رو که احساس کنه هم اندازه او یا دیدگاه متفاوتی با او داره رو نمیتونه تحمل کنه و بپذیره.
به پایان برنامه میرسیم. حالا اگه بخوایم در یکی دو جمله جمع‌بندی کنیم، آقای محمد شما چی میفرمایید؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در یک دنیای تقریبا توهمی زندگی میکنه، هم نظرسنجی میکنن برای بیت و هم دستگاه دولتی گزارش به آقای خامنه‌ای میدن. اون بخشی از اطلاعات که با دنیای برساخته ذهنی آقای خامنه‌ای همخوانی نداره، اونها به سطل زباله فرستاده میشه و اون بخش هایی که مورد توجه هست طبعا پررنگتر و پررنگتر به جامعه عرضه میشه، اون هم عمدتا برای پاسخ به بحران هایی که جمهوری اسلامی همیشه باش بوده.
آقای کاظم زاده،
نظام رو که رهبرش آقای خامنه ای هستن، نظامیه که مدام تولید کننده دروغ و جعل واقعیت و یه بخش مهمی خود آقای خامنه ای یکی از قربانیان در حقیقت این دروغ و جعل خواهد بود به نوعی. یعنی وقتی شما یه همچین سیستمی رو پایه‌گذاری میکنین، مسلما افراد هم بودن کم کم شروع میکنن به یک سری مطالب و وارونه به شما جلوه دادن و دسترسی حتی خود ایشون من فکر میکنم با زمان و به مرور از واقعیت اجتماعی به نوعی قطع میشه.
آقای مهدوی آزاد، جنبندی شما از بحثمون چی است؟
من معتقدم آیت الله خامنه ای اطلاعات دقیق از شرایط کشور، شرایط اقتصادی کشور، شرایط سیاسی کشور و اجتماعی کشور داره، ریز و بم این جریان مطلع هست، اما به مرحله برگشت ناپذیر رسیده، راهی برای اصلاح خودش متاسفانه نداره و همین باعث شده که او به تنها مدافع خودش تبدیل بشه، دفاع از چیزی که خودش به گمان من در عمق وجودش میدونه نادرست و دروغ هست.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان مهدی مهدوی آزاد، مجید محمدی و رضا کاظم‌زاده، و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرفراز باشید.
ساعت 11:30، این صدای رادیو فرداست. بعد از ظهرتون بخیر، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. نماینده ولی فقیه در بسیج میگوید خونسا بودن بسیج در انتخابات خیانت به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای به عنوان امام حاضر است. زلزله به قدرت 4.2 در مقیاس ریشتر استان بوشهر را لرزان. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که قرار است به زودی کاترین اشتون، نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با سعید جلیلی تماس گرفته و پاسخ قدرت‌های جهانی به پیشنهاد ایران را بدهد. اسفندیار رحیم مشایی در گفتگوی با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است زنده باد بهار شعار کاندیدای دولت در انتخابات ریاست جمهوری نیست. هکرهای گروه ناشناس یک رشته حملات علیه برخی وبسایت‌های وزارتخانه‌های اسرائیلی انجام دادند که به گزارش خبرگزاری فرانسه خسارات زیادی وارد نکرده است. منوچهر متکی از اعضای ائتلاف موسوم به اکثریت اصولگرایان اعلام کرده است که نامزد نهایی این ائتلاف 10-15 اردیبهشت معرفی می شود. مذاکرات هسته‌ای دو روزه ایران و گروه 5+1 در آلماتی در قزاقستان پایان یافت. کاترین اشتون گفت بین مواضع ایران و گروه 5+1 همچنان فاصله زیادی وجود دارد. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت ایران پیشنهادهای تازه‌ای داده و اکنون با 6 قدرت جهانی است که اعتماد سازی کنند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مهتاب با شب را نیومد، خزون که کوتاه نیومد، چشمات که بارونی شدن، ابرا که زندونی شدن، اون که غم بغزم و دید، اون که به دادم نرسید، رفت و تو خواب قصه مرد، حرمت فریادم و برد، پرده آخر تگر کوچه تو بود و بغض بر قصه یه عشقی که هنوز دلگیر با هران سوز. آسمونو بنویس بعد دوباره بچگی نکن با این شکست بال و پر دیگه غریبگی نکن مهتاب باشم راه نیومد خزون که کوتاه نیومد چشمات که بارونی شدن ابرا که زندونی شدن هنوز هراس کوچه ها تو رو به یادم میارن ستاره های شب زده بغض چشاتو کم دارن مسلوب آسمون بشن حادثه حق من حیف که ناتموم بشه طلوع دست من حروم بشه خورشید دشن خوردم و تو سایه ها امون بده تو بخت این ثانیه ها عشق و به من نشون بده شب راه نیومد از اون که کوتاه نیومد چشمات که بارونی شدن ابرا که زندونی شدن
و امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا
She wins with her hands down. Jezebel, what a bell. Looks like a princess in her new dress. How did you get that? Do you really want to know? She said, it would seem she's on her way. It's more than just a dream. She put on her stockings and shoes, had nothing to lose. She said it was worth it. Reach for the top, and the sun is gonna shine. Every winter was a war, she said. I want to get what's mine.
مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
غم عشقت مونده دلم، حرفامو بذار بگم توی تو محبوب دلم. من کلی عاشقم غم عشقت مونده دلم، حرفامو بذار بگم توی تو محبوب دلم. تو به سفیدی صبحی به زیبای شبها در برابرت من هیچه، مثل قطر تو دریا. تو محبوب جونا بذار عاشقت بمونم، نیستی به تا هیچا مونده دلم، حرف با ما بذار بگم توی تو محبوب دلم. من کلی عاشقم غم عشقت مونده دلم، حرف با ما بذار بگم توی تو محبوب دلم. تو که صداقت عشقت به روشنی یه فردا وفارا با تو فهمی
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از انواع زخم، زخم سوختگی است. از زخم سوختگی با سه عنوان یاد می شود: درجه 1، 2 و 3. هرچه درجه زخم بالاتر باشد، شدت سوختگی بیشتر است. ملایم ترین نوع سوختگی درجه 1 است. در این حالت پوست قرمز و ملتهب است، مثل بعضی از انواع آفتاب سوختگی ها. در سوختگی های درجه 2، تاول‌های بر پوست ظاهر می‌شود و در آخرین نوع، جدی‌ترین آن، در سوختگی درجه 3، پوست بدن سفید مایل به زرد، خاکستری و حتی برخی اوقات نیز سیاه می‌شود. در همگی انواع سوختگی، منطقه آسیب دیده باید خنک شود. مثلا می‌توانید آن را به مدت 10 دقیقه در آب خنک قرار دهید. شاید حتی تا آنجایی که درد ناشی از سوختگی آرام‌تر شود. اما در مورد کودکان، جداً نباید در این کار افراط کرد. اگر تاول‌هایی بر پوست ایجاد شد، آنها را پاره نکنید، چرا که خطر ابتلا به عفونت تشدید می‌شود. اگر تاول خود به خود پاره شد، محل آن را با آب پاکیزه بشویید. از پانسمان و گازهای استفاده کنید که به پوست نمی‌چسبند. و اگر درد دارید، از قرص‌های مسکن و یا پمادهای ویژه بی‌حس کننده موضعی استفاده کنید، اما نه برای کودکان زیر 2 سال. اگر به الکل اعتیاد دارید و یا دچار بیماری‌های کبدی هستید، نباید بدون اجازه پزشک قرص‌های حاوی پاراسیتامول مصرف کنید. موارد دیگری نیز وجود دارند که باید حتماً با بخش‌های درمانی تماس بگیرید. از آن جمله‌اند: اگر تصور می‌کنید دچار سوختگی از نوع درجه 3 یا همان شدیدترین نوع سوختگی هستید، اگر محل سوختگی بی‌حس شده باشد، اگر سوختگی از نوع درجه 2 اما وسعت آن بزرگتر از کف دست خود شخص سوخته باشد، اگر در تعیین شدت سوختگی تردید دارید، یا اینکه به ناگهان زخم سوختگی دردناک شد، بوی نامطلوبی از آن به مشام رسید، یا اینکه پس از 2 هفته زخم بهتر و یا خوب نشد، اگر کودکی دچار سوختگی شد و اگر بخشی از صورت، دست‌ها و پاها و یا محدوده هر یک از مفاصل بدن دچار سوختگی شدند، همگی اینها کار پزشک است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Oh, my God. دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
دلم از دیدن تو سیر نمیشه، به کنارم تو بمونی نمیشه، اگه پیشم بمونی خوبه میمیره، دل من از غم تو سیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تنگ میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تنگ میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. تو سیر نمیشه، به کنارم تو بمون دیر نمیشه، اگه پیشم بمونی خوبه میمیره، دل من از غم تو سیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
روز میره شب بیقرار هم میکنه، همه پروفیسه بکار هم میکنه، ناز دستار قشنگ کمانو با مار هم میکنه. گل نیلو پر پشت پنجره، میگه عشق و چقدر زود گذره. تو رو من به سطح دنیا نمیدم، گرچه جون از غم تو در خطره. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو
خونم. این صدای فرداست، رادیو فردا.
We'll be right back.
بگم ساده بگم ساده بگم دهاتیم اهل همین نزدیکیا همسایه روشنیا هم خونه تاریکیا ساده بگم ساده بگم بوی علف میده تنم هنوز همون دهاتیم با همه شهری شدنم با همه شهری شدنم همون چهار تا دیوار با بوی خوب کاغذش اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش برای من که عکسمو مدتیه تو آب چشمه ندیدم برای من که شبیم از اون هوا دل بریدم برای من که عکسمو مدتیه تو به چشم ندیدم برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم دنیایی که دیدن اون اگر چه مثل قدیما راه درازی نداره اما میدونم که دیگه دنیای خوب سادگی به من نیازی نداره برای من که عکسمو مدتیه تو آب چشمه ندیدم برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم برای من که عکسمو مدتیه تو آب چشمه ندیدم برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم ساده بگم ساده بگم دهاتیم اهل همین نزدیکیام همسایه روشنیام هم خونه تاریکیام ساده بگم ساده بگم بوی علف میده تنم هنوز همون دهاتیم با همه شهری شدنم با همه شهری شدنم همون چند تا خونه با مردم ساده دلش اما همون چند تا دیوار با بوی خوب کاغذش اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش برای من که عکسمو مدتیه تو آب چشمه ندیدم برای من که شب